دکتر عزت الله همایون فر یک اندیشمند ایرانی صاحب تألیفات گوناگون است، بود یادش گرامی. از جمله یک کتاب 4 جلدی نوشته به نام جای پای شعر در زبان فارسی که 4 جلدش حدوداً 2000 صفحه میشه، خیلی هم زحمت کشیده و تنها درباره شعر نیست، درباره اندیشه، اندیشمندان، اندیشه ورزان هم سخن گفته در ارتباط با زمانه خودشون. ایشون در جلد سوم نوشته که در حکومت فردی آسیایی سرنوشت مملکت و مردم با دست یک نفر اداره می گردد و اساساً خان حاکم مردم را غلام و برده خود می داند و مملکت را مال و ملک شخصی خیش، و این اختصاص به ایران نداشته و ندارد. در هر جا و هر زمان که حکومت فردی حضور پیدا کرده یا بکند، خان حاکم مردم را غلام و مملکت را ملک خود می داند. مثلا سلطان سلیم پادشاه عثمانی که معاصر شاه اسماعیل صفوی بوده، در یکی از نامه‌هایش خطاب به شاه اسماعیل می نویسد: در مذهب سلاطین جهان مملکت در حکم زن عقدی پادشاه می باشد. و فتح علی شاه در یکی از نامه‌هایش به عباس میرزا می نویسد: چه لازم است که رأی خود را در رأی نوکر و چاکر مستهلک سازی و خود بالمره عاطل و مستدرک باشی، خواه نوکر قائم مقام باشد، خواه میرزا محمد علی و خواه میرزا تقی یا دیگران، هرگاه وسعت نظرشان در خور پاسبانی ملکی و پاسداری خلقی بود، خدا آنها را نوکر و محکوم خلق نمی کرد. این نصایح مشفقانه و اوامر ملوکانه را وسیله نجات بدان. و بعد استاد همایون فر در ادامه خودش یک نقل قول بیتی از سعدی میاره: خلاف رأی سلطان رأی جستن، به خون خیش باید دست شستن. ببین چه بلزاریاتی بوده است. به راستی چرا بین حکام سلاطین و فقها و سران کشور در کشورهای استبدادی به ویژه با اهل قلم و اهل اندیشه و اهل فلسفه و اهل هنر و شاعران همیشه آب تیره بوده، همیشه ناهماهنگی بوده، دعوا بوده و در این دعوا اهل قلم و اندیشه حرف داشتن برای گفتن، اسلحه در دست نداشتند. حکام اسلحه و شلاق در دست داشتند و گزمه و محتسب، بازجو و شکنجهگر و کسانی که اعدام میکنند. و این داستان خونین تاریخ است، نه تنها در ایران، در بسیاری از کشورها و در قرون وسطی حتی در کشورهای اروپایی. این یک مسئله مهمی است که چرا اهل اندیشه و قلم با حکام همیشه در تضاد هستند و یکدیگر را نمی توانند بفهمند و دریابند، حالانکه همشون اهل یک مملکتند. اما به قول معروف میگن صلاح مملکت خیش خسروان دارند دیگه، اونا هر کاری دلشون بخواد میکنند. و ما میبینیم که این خط خونین تاریخ در برنامه پیشینم گفتیم تا به اکنون کشیده شده. چرا؟ دلایل بیشتری رو در این برنامه ارائه خواهیم داد و من در خدمت یار ارجمند جناب دکتر مسعود نقره‌کار هستم که در این زمینه قلم ها فرسودند و کارها کردند که من در برنامه های پیشین کتاب ایشون رو، برخی کتابشون البته، به شما نشان دادم و دربارشون سخن گفتیم. خب آقای نقره‌کار گرامی، خیلی خوش آمدید به این نشست ادبی. و در قدیم ادبیات و شعر خواندن و هنر و موسیقی مایه شادی بود و دلخوشی شاعران و مردم، و اگر وابسته بودند اهل هنر به دربار، درباریان را هم به ترقص با می داشتند و با آنها هم خوش می گذشت. اما اگر سخن انتقادی داشتند، اگر از ظلم و بیداد سخن می گفتند، از غارت و چپاول سخن می گفتند، خونشون حلال بود، خونشون رو می ریختند. همین اکنون که ما سخن می گوییم، می بینیم که اوباشی به نام شاعر و نویسنده گاه به گاه در بارگاه علی خامنه ای گرد می آیند، برای او شعر می خوانند و او به او چهچه می گوید. در همان حال شاعران جوان، فیلمسازان جوان، هنرمندان جوان در ایران را میکشد، چرا که معترضند، هنر زیرزمینی رو راه انداختند، معترضند، ربخان هستند، و شما دیگر بقیه داستان رو میدونید. خیلی خوش آمدید و من میکروفون رو به شما گرامی میسپارم، شنونده شما هستم، تا ببینیم که این همه درد و رنج چرا در کشورهای همچون افغانستان و ایران و عراق و سوریه و یمن و بسیاری جاهای دیگر به اتمام نمیرسد. بفرمایید.
درود دارم برای شما و همینطور بینندگان محترم برنامه. خوشحالم با شما هستم. خب این نکاتی رو که اشاره کردید همزمان شده، یعنی امروز در واقع ما در آستانه روزی هستیم که به عنوان سالگشت قتل‌های زنجیره‌ای خب ثبت شده در واقع به نوعی، و یادی هست، یادی میشه از قربانیان این قتل ها و به هر حال چرایی این قتل ها و چگونگیش، که حالا من تو فرصتی بشه با اجازه شما بهش اشاره خواهم کرد. و تا این پرسشی که هست، چرا مستبدین، حالا چه سیاسی چه مذهبی، خب با اهل قلم به ویژه، حالا من تو همین محدوده میمونم، سر ناسازگاری دارن و تحمل نمی کنن اهل قلمی رو که آزاداندیشن، آزادی خواه، تا حد کشتار اونها، چیزی که ما در تاریخ خودمون شاهد هستیم که چه تعداد از آنچه که ما اهل قلم می نامیم در حوزه ادبیات، برای در حوزه فرهنگ و هنر، اینها فی الواقع چنین رفتاری باشون شده، از توهین و تحقیر بگیرید تا محدودیت های اجتماعی ایجاد کردن تا زندان، شکنجه و سرانجام کشتن اونها. خب من فکر میکنم لااقل این خیلی از نگاه من روشنه. اهل قلم فقط در فضایی که آزادی باشه میتونن کار خودشون رو بکنن. یه صنفیست، کار مشخصی داره، ولی کارش فقط موقعی در واقع میتونه خلاقانه باشه، اهل قلم میتونن کار تولید کنن که آزادی وجود داشته باشه، یعنی اون ذهن بتونه در واقع در یک فضای آزاد آنچه را که میخواهد بگوید، بازآفرینی کند، راجبش بیاندیشد، اندیشه سازی کند و وسایل دیگه. خب وقتی یک گروه اجتماعی یا یه صنفی اصلا بدون این ویژگی اصلا نمیتونن کار کنن، نمیتونن زندگی کنن، حالا من به تأثیرات خود ادبیات و فرهنگ و هنر کاری ندارم، همین صنف که الان صحبتش هست، خب قطعا وقتی کار میکنن سعی میکنن به هر حال حتی در فضایی که آزادی هم نیست آزادی رو فریاد کنن، بگن آقا اگر این نباشه اصلا ما نمیتونیم کار کنیم، و اگر این نباشه چه در واقع مضراتی خواهد داشت برای اصلا جامعه. خب هیچ مستبدی به واقع اینو نمیپذیره، برای اینکه استبداد چه سیاسیش چه دینیش با امر آزادی در واقع همخوانی نداره. استبداد یعنی دشمنی که با به نوع آزادی اصلا در خودش هست. خب طبیعی است مستبدین تحمل نمیکنن اهل قلم، و خب اهل قلم هم ما دیدیم تمکین نکردن در طول تاریخ، هم آزادی رو فریاد کردن و هم در این حال سعی کردن کار خودشونو بکنن. بنابراین به گمان من خب این روشن هست، ما در تاریخ خودمون به تجربه دیدیم اهل قلم در واقع هم تو اون فضا باید کار بکنن و هم به عنوان روشن فکران فرهنگی و هنری در واقع نگاه های ویژه‌ای دارن، پرسشگرن، انتقاد میکنن، به ویژه در پیوند با همین عدم آزادی، و در عین حال آینده نگرن، دنبال گفتمان سازی هن. چیزایی که فی الواقع با استبداد و دیکتاتوری همخوانی نداره، و خب طبیعی است که این تعارض پیش میاد. من این نمونه رو بگم خدمتتون، ما تو همین تجربه خود من و شما و کانون نویسندگان ایران یه نمونه خوبه. ببینید یه تشکل صنفی، یه دهی نویسنده جمع شدن و جمع شدند و الان هم جمع هستند، یه سری خواستای صنفی خودشونو دارن مثل هر صنفی دیگه، و اینکه میخوان کار تولید بکنن. خب ما دیدیم دیگه آزادی اندیشه و بیان خودش روش هست، یعنی اندیشه و بیانی نمیتونه خلاقانه و سازنده باشه در فقدان آزادی. خب خیلی میومدن انتقاد میکردن که کانون نویسندگان خب چرا هی بحث سانسور و آزادی و اینا رو میگه و این مسائل بحث‌های سیاسی است. بله در پیوند با استبداد و دیکتاتورا سیاسی میشه، ولی یکی از شرایط کار این گروه اجتماعیه مسئله آزادی. به همین خاطر ما میبینیم که از همون ابتدا ما تو تاریخ خودمون واقعا از خیلی دورانهای پیش 4-5 سلسله قبل از حمله عراق، 15-16 دودمان بعد از حمله عراق، خب میبینیم واقعا نتونستن کنار بیان. پادشاهان مستبد، نمیدونم دینکاران مستبد، البته این استبداد تو تشیع خودش نهفته است، ما شاهد بینیم. بنابراین من خیلی برام روشن است که این تعارض تا موقعی که به هر حال یک شخص یا یک تفکر استبدادی بر سر کار باشه، این تعارض و درگیری ادامه خواهد یافت و مدارای قاعدتا انجام نخواهد شد. این بیشتر از سمت مستبدینه، و الا اهل قلم بحثشون خیلی روشنه و همونطوری که من عرض کردم اصلا ابزار کارشون آزاد. این نمیمونه شما بگید تعطیل کنید اهل قلم برید، یا بیاین زیر همون لوای ما آنچه که ما میگوییم قلم بزنید، که دیگه اون قلم زدن و یا اون کار اندیشه پروری، اندیشه سازی و فکر سازی و اینا دیگه از یه حوزه در واقع دموکراتیک و آزادی خواهانه و آزادی منشانه دور میشه، اگر تحت لوای اون اندیشه مستبدانه بخواد کار بکنه. به حال من پاسخ تو این رابطه برام این هست، امیدوارم تونسته باشم نظرم رو بگم، و خب به نظر من دلیلش اینه، نمونه خیلی روشنش همین حکومت اسلامی است. نه آزادی رو برمیتابه، نه انتقاد رو برمیتابه، چیزایی که کار اهل قلمه، و پرسشگری رو برنمیتابه، تشکل رو که حق ایناست برنمیتابه. در نتیجه میبینیم که چقدر اهل قلم آزادی آزاداندیش و آزادی خواه در واقع قربانی شدن در راستای همین خواست به حقشون.
جناب نقره کار، حکام فرق نمی کنه، مثل سلطان ترکیه بوده باشد یا سلطان محمود غزنوی بوده باشد یا هر کس دیگری، یا ولی فقیه در اینجا یا اونجا دنیا بوده باشد و هست، اینها اساسا خودشون رو یک نیروی برتر میدونن که دارای یک دانایی ویژه‌ای هستن که از الله میگیرن، یعنی فره ایزدی برای خودشون قائلن و یا فره دینی برای خودشون قائلن و فکر میکنن که عقل کل هستن. مشکلشون اینجاست و هر کسی که چیزی سوای خواسته اونها و اندیشه ها و برنامه های اونها ارائه بده، در شعر، در نمایشنامه، در سینما، در تئاتر که گفتم، در نقاشی، حتی در موسیقی، حتی اینها بر نمیتابند. میگویند خیلی خوب بیا، ولی مطابق با سیاست ها و اراده من در دربار و بارگاه من و کنترل شده بگو و بنواز و تئاتر بازی کن و فیلم بساز و اینها، دستمزد خوبی هم بهت میدیم. یعنی نوکر باش، بنده باش، برده باش، دستمزدم بهت میدیم، خونت هم نمیریز. اما اگر بخوای در برابر سلطه زمان در کشور قد علم کنی، انتقاد کنی یا حرفی بزنی که مطلوب نباشه، میکشیم. اون قدیم محاکمه هم حتی لازم نبود، شاه میگفت گردنش را بزنید، همونجا وامیستاد نگاه میکرد تا گردن او رو بزنند، و یا میگفت سرش را بزنید و بیارید در پایتخت. اگر یک شاعر نویسنده در یک استان دیگر یا خیلی دور زندگی میکرد، شاه دستور میداد بروید سرشو بزنید و سرشو بیارید. و چون این سر در سرزمین های گرمی مثل ایران و عراق و امثال هم زود میگنده و بو میگیره و نمیشه یک کله بوگندو رو نزد سلطان برد، با سرعت تون تون اسب عوض میکردن و این رو میبردن. و همین خاطر هر کس در ایران سریع داره میدوه یا راه میره یا رانندگی میکنه یا اسب سواری میکرده، میگن مگه داری سر میبری؟ چه خبرته؟ یعنی اگر سر میبردی خدمت سلطان، حق داشتی تون بری که نگنده سر اون ببینه اون حالت واقعی شد. ولی تو که سر نمیبری، یکم آروم باش، به قول آلمانیا به روح گزیدیش بیته، آرام بگیرید. این خود بزرگ بینی شخص اول مملکت، درسته که همراهان فراوانی داره، پاچلیسان فراوانی داره و مجیزگویان فراوانی داره، سرباز داره، ارتش داره، نیروهای انتظامی داره، اونها در واقع عمل میکنن، اما اراده، اراده شخص اول مملکت در بیت رهبری مثلا در روزگارمون. خب این وضعیت رو تودههایی که میترسند یا چاره ای ندارند، خیلی هاشون تحمل میکنن، گاه به گاه هم میان تظاهرات میکنن، سرکوب میشن، به جایی هم نمیرسن، حقشون هم نمیگیرن، حتی اگه به سویشون شلیک هم نشود اما به حقشون نمیرسن. اما شاعر و نویسنده که به گفته درست شما ابزار کارش آزادی است و امنیت، نه تنها آزاد این که تو فکرش بنشیند و آزادانه بیاندیشد، رویاهاش آزاد باشند، نه، نویسنده میخواد همون رو ارائه بده و دلش هم میخواد به گوش و چشم مردم برسانه و وقتی که نپذیرند اذیتش کنند زندانش کنند می شود همین داستانی که هست. یک نکته رو از تاریخ بیهقی براتون یادآوری می کنم، گرچه شما می دانید وقتی بهترین وزیر دربار محمود و مسعود پسرش محمود غزنوی و مسعود غزنوی حسنه که وزیر را در دوره مسعود به دار کشیدند، تا چندین روز از مادرش پنهان داشتند، هیچ کس چیزی جرأت نمیکرد بگه. اکنون هم داستان ها در زمانه ما هست. وقتی که به مادرش گفتند آمد و به جای زجه و زاری کردن آنچنان گریست از اعماق وجودش که خلق به گریه در آمد و گفت بزرگا پسری که پسر من بود، حسنه که من بود، که سلطان محمود این جهان به دو داد، او را کرد وزیر و کلی ثروتمند شد و سلطان مسعود آن جهان به او داد، یعنی او را کش و چون حقانیت با او بود بهشت آن جهان از آن اوست. این زجه مادرانه امروز در ایران بارها و بارها تکرار می شود. و اما برگردیم به آنچه که دست کم در دوران جمهوری اسلامی از مقطع قتل‌های زنجیری تا به همین چند ماه پیش که آقای مرجوعی و همسرش را سر بریدند اشاراتی بکنیم و ببینیم که خب اکنون تکلیف چیست و پس از اون آیا واقعا آینده‌ای برای دگراندیشان در ایران هست، حتی پس از این رژیم، اگر این رژیم از جلو پا برداشته بشه. شما رو میشنویم. بفرمایید.
بله، خب در مورد حکومت اسلامی بارها گفته شده، خود شما و بینندگان محترم برنامهتون میدونن واقعا حکومت اسلامی از همون فردای به روی کار آمدنش هشدار اهل قلم رو شروع کرد. من قبلا هم تو برنامه شما اشاره کردم که جدا از خیلی از کسانی که وابسته به رژیم پادشاهی بودن و اهل قلم بودن و اینها رو همون روزهای اول اعدام کردند، خب همین ماجرا ادامه پیدا کرد. من گفتم نام سیمون فرزامی رو آوردم که میدونید سال 59، اوایل سال 59 فکر کنم، یه روزنامه نگاری که فکر کنم ژورنال دو تهران سردبیرش بود، 70 سالش هم بود، دیروامش کرد، گفتن این جاسوس فرانسه و نمیدونم از این صحبت هست. بعدم خب بعدش با امیرانی سردبیر خواندنی ها و اون نویسنده آغاز شد و ادامه پیدا کرد، سعید سلطانپور و و و که ما قبلا راجبشون راجب عزیزان اشارهی داشتیم. منتها اون چی که تحت عنوان قتل‌های زنجیری شناخته شده مطرح شده، خب آغازش برمیگرده به قتل کاظم سامی، دکتر سامی، یک روان پزشک و اهل قلم، کارهایی هم نوشته منتشر کرده ولی خب بیشتر به عنوان فعال سیاسی شناخته شده بود. درست بعد از کشتار بزرگی که حکومت اسلامی در مرداد و شهریور سال 67 میکنه، خب آذر ماه قتل کاظم سامی رو داشتیم همون سال و بعد این قتل ها به شکل خاصی ادامه پیدا میکنه. بعد خود حضرات میان بعد از کشتن محمد مختاری، اینا که سر صدا شد میدونید چه اتفاقایی افتاد، خود اینا میان میگن که بله اون رولا حسینیان بود، اون آخوندی که مرکز اسناد حکومت اسلامی رو داشت، خودش آمده بود تو برای ما، خودمون یه روزی قاتل بودیم آقا، این صحبت خودش بود. یه همچین آدمی، اینها اومدن یه حجت الاسلام پروازی و یه مجموعه آمدن گفتن بعد از کشتار سال 67 که به شکل وسیع فعالان سیاسی رو قتل عام کردن که اسیرشون بودن، اینها به این فکر میرسند، همین دستگاه امنیتی و حکومت اسلامی، اون سعید امامی و قاتلان دیگه، در واقع البته خط از بالا بوده، از خانه بیت رهبری و همینطور او کسانی مثل روح الله حسینیان و ایژه‌ای و فلاحیان و فکر کنم این مجموعه که گفتن ما از این به بعد کشتار بزرگ بود که انجام دادیم، ترتیب سیاسیون رو دادیم به خیال خودشون. الان روشنفکران فرهنگی و هنری مثلا و یک تهاجم فرهنگی تحت این عنوان به ما داره میشه، بویژه از سمت غرب، و عوامل این تهاجم فرهنگی بیشتر روشنفکران فرهنگی سیاسی هست. خود اینا میگن، اسنادش هست که میگن از الان دیگه ما باید تاکتیک تکزنی، یعنی اینا رو دونه دونه بزنیم، یا اینکه توی جمعای کوچیک اینها رو به رگبار ببندیم، اینا واژه‌های خودشونه تو سند، و یا بمب بندازیم اینا رو بکشیم، که خب تکزنی‌هاشون رو شروع کردن. بعدم اون ماجرای اتوبوس که اتوبوس نویسندگان به هر حال یه جمعزنی از نظر اونا بود که اتوبوس رو بندن تو دره، یه 30-40 تا نویسنده کشته بشن، بگن اتوبوس افتاد. اینا یه همچین تاکتیکی رو مطرح کردن، خودشون بعدها تو دادگاه همین قاتلین محمد مختاری مطرح شد، همین حجت الاسلام ها که اسم آوردم گفتن، اینها شروع کردن. خب از کاظم سامی شروع کردن اومدن، شما ببینید بعد سعیدی سیرجانی رو اینها به چه شکلی میکشن به عنوان یک نویسنده و پژوهشگر واقعا قدر، برای اینکه انتقادهایی به خامنه ای داشت، نامه نوشته بود، میدونید دیگه، به رفسنجانی داشت، اشعارش نوشته هاش و ادامه پیدا میکن، احمد میرعلایی تا اینکه که الان ذهن من قد میده، زالزاده که سردبیر مجله ابتکار و اینها بود، بعد غفار حسینی عزیز که در خارج کشور یه مدتی از اعضای کانون نویسندگان در تبعید بود و ادامه پیدا میکنه، احمد تفضلی، حاجیزاده شاعر و نویسنده که به طرز فجیع با فرزند 10 سالش در کرمان به قتل میرسه، و مجید شریف. اینا نام لیستی است که در قتل‌های زنجیره‌ای الان به ذهن من میاد، دوانی و تا بیاین برسیم به محمد مختاری پوینده، و همینطوری که شما گفتید ماجرا ادامه داشته، ادامه خواهد داشت، چون بعضی من اینو میگم ادامه خواهد داشت، بعضی برای قتل های زنجیره‌ای یه سرخی قائلن، میگن بعد از مرگ محمد، یعنی قتل سوندن مختاری عزیز و پوینده، خب اینا دیگه متوقف کردن این شکل قتل از روشنفکران فرهنگی هنری به ویژه، که خب نه، همون مثال مرجوی رو شما اشاره کردید، بسیاری از عزیزان اهل قلم و اهل هنر و فرهنگ گمنامند و اینها به دار می آویزن اینا رو، یا در گوشه کنار مملکت، حتی در خارج کشور به قتل می رسونن. به هر حال میخوام بگم حکومت اسلامی یکی از کشتارهاش از اهل قلم، شاید در همین محدوده قتل‌های زنجیره‌ای بهش اشاره کرد. قتل‌های زنجیره‌ای خب فقط هم در ایران نبود، در تداوم اون نگاه تحلیلی که گفتم که در خارج کشور خب فریدون فرخزاد رو به اون شکل به قتل می‌رسونن و نمونه های دیگه. در هر حال من تموم بکنم نکتمو، تا موقعی که حکومت اسلامی هست، به همون دلیلی که ابتدا عرض کردم و شما هم تأکید کردید روش، تا یک حکومت مستبد دینی، یک حکومت توتالیتر در واقع جاهل و اهل جنون و یعنی و جنایت، حکومت جهل و جنون و جنایت، تا این بر سر کاره، در واقع اهل قلم آزاداندیش و آزادی خواه این وضعیت رو خواهند داشت. من این نکترم الان به ذهنم رسید بگم، واقعا هم مقاومت بوده از طرف اهل قلم آزادی خواه و آزاداندیش، تن ندادن. شما ببینید همین فعالیت های کانون نویسندگان، دستگیری اعضاش، حتی مرگ بکتاش، بکتاش آبدی، و در واقع ببینید چه تعداد روزنامه نگاران، در واقع خود محافل بین المللی روزنامه نگاری میگن ایران یکی از بزرگترین زندانهای روزنامه نگارانه. و در واقع همین اتفاقایی که الان شاهد هستیم خودش نشون میده که حکومت اسلامی کشته، زندانی کرده، شکنجه کرده و داره میکنه، ولی اون بخش از اهل قلم، اهل فرهنگ و هنر، آزادی خواه و آزاداندیش هم دست از مقاومت بر نداشته و بر نخواهد.
بله جناب نقرکار، من تو یکی از برنامه گویا در خدمت شما بودم، گفتم که این سلسله کشدار هنوز به اتمام نرسیده، پیش نهاد شما هم بود در مورد مضمونش فکر میکنم. بعد یکی از کاربران ما نوشته بود که آقای مانی شما فقط یک نفر، اگر راست میگی یک نفر نام ببر که در دوران پهلوی ها کشته شده باشه، شاعر نویسنده به خاطر عقایدش. خب حالا من که دو بار پرسیدن هی لیست گذاشتم ولی همه که نمیبینن و اصلا دردناکم هست که کسی چنین بپرسه و باز شما جوابشو بدید. این خاطرات واقعا خود من رو اذیت میکنه، یعنی نام این کشته شدگان، پرواز کردگان که بسیار بسیار برای ما گرامی است، وقتی که زنده میشه خود من اذیت میشم، یعنی دلم میخواد واقعا آلزهایمر بگیرم، فراموش کنم که تو این 45 سال چه گذشت. و اما این رو به این خاطر گفتم، ببین شما واقعا زحمت کشیدی، من این رو از صمیم قلبم میگم، و اون کشتار دیگراندیشان رو نوشتی، تاریخچه کانون نویسندگان رو نوشتی و کتابهای دیگری، اما کانون نویسندگان ایران در تبعید که همین الان حدود 45 سال از عمرش میگذرد و واقعا من نمیدونم هنوز هستش یا نه، اینها به جای اون همه دعواها و اختلافها و بزن و بکوبها برای اینکه این بشه هیئت مدیره، اون بشه رهبر این دوره فلان، اینا میتوانستند تمامی اسناد کشته شدگان تاریخ فرهنگ ایران رو از خیلی خیلی پیش از آمدن اسلام به ایران تا به امروز تدوین کنن که چه کسانی بودند، چرا کشته شدند و حکام آن زمانه نظر و ایدئولوژیشون چه بود، چه کسانی بودند. اگر این کار رو همین الانم هم بتوانند انجام بدهند، حالا نه برای سر تا سر تاریخ، در همین 100 سالی 120 سالی پس از انقلاب مشروطه، و اینها رو به تفکیک بنویسند، نامشون رو زنده نگه دارن در یک وبسایت که هزینه هم نداره، و من فکر میکنم اگر اینا زحمت بکشن چنین کاری بکنن، هستن کسانی که هزینه چاپ کتابی اون رو هم تقبل بکنن. چرا؟ برای اینکه اینا تاریخ ما هستن دیگه، نمیشه که ما هر وقت که دلمون تنگ میشه برای عزاداری نامی از اینا ببریم، ما باید نام اینها رو فردا بر خیابانها بگذاریم، بر پارکها بگذاریم، بر کتابخانه ها بگذاریم، بر مدارس بگذاریم. فرق نمیکنه که کی در قدرت باشه، اگر خرد بر قدرت یا همزاد قدرت باشه، قدرت بعدی هر نوع قدرتی باشه میتواند این کارو بکنه، برای اینکه اینا مردمان ایران بودن، روشناندیشان ایرانی بودن، کشته شدن و هر دلیلی اگر ما بخوایم زخمهای گذشته رو فراموش کنیم، قدرت آینده چپ باشه، میانه باشه، مصدقی باشه، راست باشه، باید اسامی اینها رو بر خیابانها بگذارد، بر مدارس، بر کودکستانها، بر دانشگاهها، بر کتابخانه های بزرگ، بر میادین بزرگ و خیلی جای دیگر. در اون صورت میشه گفت که این زخم ها کمی التیام پیدا می کنند. اما اگر زنجیره کشتار همچنان ادامه پیدا بکند و همچنان به این نویسنده، نویسنده ما نبوده، چپی بوده، چشمشم کور، بایدم کشته می شد. یکی هم بگه اون یکی سلطنت طلب بوده دیگه، کشتن که کشتن. و این داستان تر همچنان ادامه پیدا میکنه. آیا شما فکر میکنید زمینه برای تدوین چنین لیستی فراهم هست و این رو مفید میدونید یا نه؟
قطعا مفیده. ببینید، خب به ظاهر یه لیست خواهد اومد و یک سری نام، ولی درس خودش وقتی اینا تدوین شه، جمع آوری شه، به نسل های آینده منتقل بشه، درسی است برای اینکه لااقل نسل های آینده بدونن که چه بکنن که این تکرار نشه، این فجایعی که ما برای میخوایم لیست بکنیم. فقط نام آوردن و در واقع اشاره به این فجایع نیست، یک نوع وظیفه است و یک نوع میشه گفت انتقال تجربه است برای اینکه نسل‌های بعدی کاری بکنن که این فجایع تکرار نشه. یعنی بیشتر از این زاویه هم باید دید. متاسفانه قانون نویسندگان ایران در تبعید، حتی به نوعی قانون نویسندگان در داخل ایران، خب مشکلات جدی داشته و هنوز هم داره. و خب این بخشش برمیگرده، حالا ما رو شخص نمیخوایم، فرد مؤثر نیست، بیشتر برمیگرده به اون نگاه فرهنگی هنری و سیاسی که در واقع میومد توی قانون و الان هم هست، که قانون رو یک پدیده دیگه ای میبینه غیر از آن چه واقعی باید باشه به عنوان یک تشکل سنفی و دموکراتیک اهل قلم. با این مشکل وجود داشته. ما در قانون نویسندگان در تبعید یه دوره هم من از اعضای هیئت مدیرش بودم، بعدم استفاده دادم، برای اینکه واقعیتش دیدم که نه، بیشتر یک محفلی است که بیش از این که بخواد کار تولید بکنه و بخواد وظایف خودش رو که یک شمع نیست که شما اشاره بکنید، بیشتر محفلی است برای درگیری و در واقع خورده حساب پس دادن به هم و نمیدونم از این نوع مسائل. و به همین خاطر قانون نویسندگان در تبعید متاسفانه قانونی که میتوانست و امیدوارم بتواند تأثیرات زیادی داشته باشه در حوزه های مختلف با این نیرویی که در خارج کشور هست، این همه نویسنده تبعیدی مهاجر، خب کاری به نظر من هم غیر از اوائلش همون چند سال نخستش کار خیلی تأثیرگذار و موثری انجام نداد. همین قانون نویسندگان در تبعید، دوستان خود قانون همین کتاب 5 جلدی تاریخ جنبش روشنفکری من که یه جلدش در مورد قانون نویسندگان در تبعید، اکثرشون نداشتن، نگرفتن یا کشتار دیگران نشان، حتی بعدم اومدن نقد کردن که این اشکالات جدی این 5 جلد داره یا این 1 جلد داره و و و در حرف
یعنی
اشکالات.
مطابق میل نیست.
آره، یعنی اصلا ولش کن. خب بعدش هم بعضی دوستان من میگفتن خب بنویسین، نق نزنید، بگید نقدش اشکال این 5 جلد کجاست، منم یاد بگیرم بعد تو نشرهای بعدیش تصحیح بکنم. ولی میخوام بگم که حتی اگر یکی هم یه کاری هم انجام میده، مثلا بنده که اون 5 جلد و 6-7 سال عمرم رو گذاشتم، حالا از اینهاش هم و ناشرش و اینا بمون، خب در واقع باهاش چنین برخوردی میشه و معلومه اونجا کار تولید میشه. یا سر همین اهل قلم، سر همین کشتار دگراندیشا، نمیشد از اهل قلمی که سلطنت طلب بودن، پادشاهی خواه بودن، ولی کار تولید کرده بودن، ما اصلا به اون فکر سیاسیش کاری نداریم، اصلا آدم مثل اسفندیار شاطر، آدم های گردن کلفت دیگه که واقعا
یعنی
خدمت
شما
کرده،
پروفسور انصاری و خیلی دیگه.
اینا رو واقعا بعضی از این دوستان اصلا اسمشون هم میومد، ما اونجا باید اگر یه جایی کنار اینا میشستیم یا مطلبی راجع به اینا نوشتیم، اونجا باید چیزم در واقع پاسخ میدادیم که اصلا چرا ما این خطای بزرگ رو مرتکب شدیم. در هر حال میخوام این رو خدمت درس کنم، بسیار کار مهمیه. من در حدی در همین کشتار دیگراندیشان کردم. من یه لیستی رو منتشر کردم، تو این کتاب نیست، لیست قربانیان اهل قلم در حکومت اسلامی است که از روزی که حکومت اسلامی اومده چه تعداد اهل قلم کشته و اینا کیان، و بر اساس اون لیستی که من داشتم تا 4-5 سال قبل، البته دیگه سعی نکردم تکمیلش کنم. خب این لیست رو خب من منتشر کردم و خواستم از خیلی از دوستان که بیاین اگر نامهایی رو میدانید بیاین به من بگید، اینم ایمیل من اضافه کنم فلان کنم. هیچ من عکس العملی ندیدم. در هر حال من پرگویی نکنم، واقعیتش این، یه نکته هم شما اشاره کردید به دوره پهلوی ها. خب نباید به نظر من دوره پهلوی ها، چه رضا شاه چه محمد رضا شاه، با این دوره حکومت اسلامی خب دوره متفاوتی است. این رو خود بنده که در واقع ما موافق نظام پادشاهی نیستم و فکر میکنم که خب نظام مدرنی نیست، مال این دوره نیست، ولی عده‌ای از عزیزان چنین نگاهی رو دارن، حقشون هم هست و باید گفت خیلی خوب این نگاهی است که تو جامعه ما وجود داره. خیلی دوستان خود من منتها تو اون دوره هم باید واقعی برخورد کرد. چپ افراطی اصلا میگه که در واقع اون دوره رو کاملا سیاه جلوه میده. راست افراطی وقایع واقعی اون دوره مثل همین نکته که شما اشاره کردید میخواد ماسمالی بکنه و میخواد بگه نه اصلا چنین چیزهایی نبوده، اگرم بوده تقصیر قربانی ها بوده. خب این رو نقد کردن اصلا ما رو به جایی نمیبره که بخوایم ازش درس بگیریم برای آینده. و خب واقعیتش دوران رضا شاه و دوران محمد رضا شاه، خب بسیاری از نویسندگان و اهل قلم هم مورد توهین بودن، هم مورد تحقیر بودن، زندانی شدن، کشته شدن، اعدام شدن. خب مگه میشه اینا رو کتمان کرد؟ شما ملک و شعرهای بهار و ملک و شعرها بود در واقع و از نزدیکان دربار، ولی وقتی انتقاد میکنه به رضا شاه و اون سیستم، یا حتی بعدش هم انتقاد داشت، اگر دوره رضا شاه و بعدش تا حدودی محمد علی فروغی وساطت نمیکرد که ملک و شعرهای بهار یه توبه نامه نوشته هست سندش که من قول میدم دیگه تو سیاست کاری نکن، اونم میرفت تو لیست برخی از افراد دیگه. خب مگه ما میتونیم این اسناد نادیده بگیریم؟ به هر حال من به این نکته هم بگم تموم کنم. خب خیلی از دوستان عزیز من که طرفدار نظام پادشاهی هستند، بلا فاصله که این بحث ها میشه و بحث حتی 28 مرداد مطرح میشه، میگن آقا به امروز فکر کنیم و آینده. منم قبول دارم، ولی همینا شما نگاه کنید همه ما رو میگن 57 برمیگردن سال 57. اینجا دیگه نمیگن که آقا اگر برگشت به گذشته وقتش الان نیست، که همیشه هست، میشه درس هم گرفت ولی چگونگیش مهمه. خب چرا 28 مرداد مطرح کردنش یا این اتفاقات آقا نقش قبر سیاسیست و فلان و دنبال بهانه اید؟ ولی خب 57 بودن ماها و این همه اهانت به بهترین نویسندگان و شاعران ما که در مقطع 57 بعدش و قبلش این همه کارهای ارزشمند تولید کردن، این همه توهین به اونا اگه رواست. به هر حال حالا شاید من یه ذره پراکنده صحبت کردم، ولی میخوام بگم که ما بدون اینکه تعصب داشته باشیم به لحاظ سیاسی ایدئولوژیک، از این اتفاقات با یه نگاه واقعی باید درس بگیریم و مطرحش بکنیم، بدون اینکه بخوام بساط رو کم کنی را بندازیم، بگیم میخوام روی اونو کم کنیم اونو کم کنیم چون ما این ویژگی رو داریم. نه، یه اتفاقی مهم، اینو بیایم واقع بینانه اینا رو ارزیابی بکنیم، ببینیم چرا اتفاق افتاده و چه میشه کرد که اتفاق نیفته. این مهم و تو این مسیر حرکت کنیم. ببخشید من یکم پر حرفی کردم.
خواهش می‌کنم. یک نکته ای که آدم وقتی کمی باریک بشه متوجه میشه، همون تنگ نظری هایی که بین اهل سیاست هست و گروه های سیاسی حتی از یک طیف همدیگر قبول ندارند. هر کس میگه که من و گروه من بهتره و برتره، حالا اگر گروهش هم تک نفره باشه باز هم همین میگه، و همدیگر تحمل نمی کنن و فکر می کنن که اگر این شخص وارد میدان بشود جای ما تنگ می شود، در حالی که این میدان خیلی کوچیکه و اینا درش احساس خفگی میکنن. حالا در نفر دیگر بیان اضافه بشن که دیگه واویلاست. در واقع این تنگ نظری در بین حکومت ها و اهل قلم و اهل فلسفه و نظر هم وجود داشته و دارد. دولت میگه، حکومت میگه آقا من صاحب حکومتم، چه فرمان یزدان چه فرمان شاه، من ولی فقیهم بر روی زمین، نماینده محمد هستم، نماینده امام هستم. شما کی هستی؟ هستم شما سرتای یک مداد هم نیستید. خب این تنگ نظری باعث تحقیر جامعه میشه، چون تمام جامعه رو به خودش میگیره. میگه وقتی که اینها نویسندگان و فلاسفه و اهل دانش و فرهنگ را نمیپذیرند و اینطوری میخوان لهشون بکنن، دیگه منی که کارگرم و بقالم و چقالم و نمیدونم راننده بیابانی اصلا دیگه ارزشی ندارم، احساس تغییر میکنم و پشت حکومت هاشون رو خالی میکنن، به حکومت ها نفرت میورزن و سر پیچ پا میندازن جلوی پای حکومت و حکومت زمین میزن. این کاملا تاریخ نشون داد. در مورد نویسندگان و هنرمندان هم در بین خودشون همین حالت هست، یعنی تنگ نظری. کافیه یک شاعر بدرخشه، تمام این جماعتی که ظاهرا با او میشینن و مشروب میخورن و میگن و میخندن پشت سرش میزنن. من این رو شاید هزار بار تو زندگی شخصی خودم تجربه کردم. تو زندگی شخصی خودم با نام مستعار علیه من چقدر نوشتن. بعضی هاشون بعدن آمدن و گفتن ما یک بدهی ادبی به آقای مانی بدهکاریم، اون نامه بلند بالایی که به نام فلان در فلان مجله نوشته شد اون رو من نوشتم، الان پشیمانم، گرچه مانی نفهمید که من نوشتم، من میتونستم انکارش کنم، ولی بالاخره اهالی که تو اون مجله کار میکردن که میدونن. فرزان من به من میگه که بیام و اینو اعتراف کنم. این نامه ها من چند تاشو چاپ کردم، تو وبسایتم نویسا وجود داره. چرا ما نمیتونیم همدیگه رو تحمل بکنیم؟ برای اینکه میگیم خب مگه ما نمایشنامه نویس نیستیم؟ یک گروه هم داریم، حالا هر گروه دیگری بیاد جای ما تنگ میشه، هر نقاش دیگری بیاد به درخشه جای من نقاش کم تنگ میشه، هر شاعری بیاد وارد میدان بشود و به درخشد مورد توجه قرار بگیرد جای من تنگ میشه. بنابراین ما از یک مشکل بزرگ فرهنگی و تاریخی داریم رنج میبریم. من هیچ کس رو به آن محکوم نمی کنم. من میگم این یک مشکلی است که حل نشده از گذشته تا و اکنون در میان ما. ببینید شاعران گذشته خیلی احترام هم دیگر می گرفتن. گردن کلفت های شعر ایران در تاریخ، یکشون سروده بود که در شعر سه تن پیامبرانند، هرچند که لا نبی بعدی. اوصاف قصیده و غزل را، یا اوصاف و قصیده و غزل را، فردوسی و انوری و سعدی. این رو یک شاعر دیگری گفته ها درباره این سه تا شاعر. میگه بعد از پیامبر گرچه دیگه پیامبری نیست، ولی در شعر سه تن پیامبران، یکی در وصف فردوسی، یکی در قصیده سرائی انوری، و یکی در غزل سرائی سعدی. و دیگران هم درباره شاعران و نویسندگان پیش و هم دوره خودشون نوشتند. بعد ما در یک دوره ای به ویژه از عصر صفویه به این سو وارد تنگنای فضای ادبی می شویم. شیعه چون سنی رو قبول نداره، شاعر سنی رو هم قبول نداره. سنی چون بهایی رو قبول نداره، یا شیعه چون بهایی رو قبول نداره، شاعرش هم قبول نداره، نویسندهش هم قبول نداره. و میگه که بمب بعدی ما، موشک بعدی ما در تلاوی بر سر آرامگاه بهاءالله فرود خواهد آمد یا هر کس دیگه. این عدم درک حضور دیگری که عنوان کتابی است از مختاری، من میفهمم که او در اون زمان چقدر رنج میکشیده و اینا را فهمیده و رفته این کتاب رو نوشته. و امیدوارم که دوستانی که یادشون اومد نام این کتاب رو، اگر این کتاب رو در کتابخونهشون دارن یا در اینترنت میتونن پیدا کنن و بخوانند. اینا اندیشه های ایرانیه، مال ما ایرانی هاست. ما که به قول معروف دیگه هر روز نباید دوچرخه رو از نو اختراع کنیم. یکی اندیشیده، برنامه ریزی کرده، نوشته و منتشر شده. ما باید پس از او رو راهش رو ادامه بدیم. خب نظر شما رو بشنویم 4-5 دقیقه و بریم تا هفته آینده دیگه.
خواهش میکنم. ببینید، خب محمد مختاری رو اشاره کردید. اون کتاب انسان در شعر معاصر هست که کتاب بسیار ارزشی و شما اشاره کردید. و درست در واقع کار شاعران، 4 تا از شعرها رو تو اون کتاب بررسی میکنه، شاملو و فروغ و اخوان و نیما، تا اونجایی که من امیدوارم و اشتباه میکنم منو تحصیل کنم. ولی بحثش اتفاقا تلنگرش رو مسئله کانون نویسندگان زد که محمد عزیز این کتاب رو نوشت و اون درگیری و انشعابی بود که سال 58 در کانون رخ داد. عده دیگر رو اخراج کردن، حالا به دلایل مختلف. و این همون بحث رو در واقع اونجا مطرح میکرد که ما چقدر تحمل حضور دیگری رو داریم، چقدر میتونیم مخالف خودمون تحمل کنیم، دیگری رو تحمل کنیم. و خب میاد همین موضوع رو به شکل دیگری تو مسئله انسان در شعر معاصر در کارهای اون 4 شاعر عزیزم بررسی میکنه. صحبت محمد مختاری شد. خب 12 آذر که الان چند روز دیگه مونده، روزی است که محمد مختاری سال 1177 به قتل میرسه و چند روز بعدش محمد جعفر پوینده. خب واقعا این دوتا نمادهای روشنفکری معاصر ایران هستند. شما کاراشون و رفتارشون و هر آنچه که داشتن رو مرور بکنیم، کسایی که میگن روشن فکر رو کیان از ما میپرسن آقا چند تا اسم ببر، دو تاش لااقل همین الان میشه گفت. اینا خود مختاری کاراشو مطالعه بکن، کارهای زیاد تو شعر، تو پژوهش، و بعدم رفتار اجتماعیشو، رفتار سیاسیشو، فرهنگی شو. روشن فکر یعنی هم که خب ما کم نداریم تو جامعه. در هر حال من خواستم بگم این روزها سالگشت قتل این عزیزانه، میدونیم که چقدر فجیع کار حکومت اسلامی این هست، این عزیزان رو خفه کردن و انداختن در بیابانهای اطراف تهران، بعد قاتلانشون هم آمدن گفتن ما کشتیم به دستور فلان آخوند و فتوای فلان کس و اینها، بعد از این مدتی هم آزاد شدن. و به هر حال روزایی است که لااقل من چون با محمد مختاری دوست بودم و یه 10 روزی هم حتی در همین شهر ما اورلندو سخنرانی داشت آمده بود، اتفاقا کتاب انسان در شعر معاصرش تازه چاپ شده بود در یک تور فرهنگی که از کانادا شروع کرد تا اومد اورلندو و اینا، این کتاب معرفی کرد. به هر حال یادشون گرامی باد و خب راهشون هم امیدوارم ما که دیگه البته از همون گذشت، ولی نسل جوان باید محمد مختاری رو بخونه، حتما خونده، پوینده رو، اون طیفی که لاقل اینها کشتن، خیلی عزیزان زندن، اینها رو بخونه و ببینه واقعا نسلی که به راحتی بعضی به اینا توهین میکنن، برخوردهای ناشایستی دارن، چه نسلی بوده و هست و چه کارهای ارزشمندی ارائه داد.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر مسعود نورکار و سپاس فراوان دارم از بینندگان و همراهان و بدرود میگویم تا هفته آینده.